ما رو وادار کرده که فقط این رنگ این مدل لباس رو تهیه کنید.
همون اعتقاده، همون باوره،
یه چیزی هستش به نام فرهنگ شماست که شما رو وادار میکنه.
بخشی از فرهنگ خب باورهاست.
باورها فرهنگ ساز هستن. حالا عرض میکنم خدمت شما، ببینید اون فرمانده هست که به شما رو وادار میکنه. مثلا جلوی بوتیکایی که لباسای آنچنانی میذارن اصلا توقف نکنید، اصلا تو سایت هایی که اینجور لباس هایی که مورد پسند شما نیست اصلا تأمل نکنید. کسی نیستش در خارج از وجود شما، در درون وجود شماست. یا مثال عرض میکنم، در یک صحنه‌ای که قرار میگیرید چگونه واکنش از خودتون نشون بدید. بعضی اصلا به کوچکترین بهانه زیپ دهنشون رو میکشن، کتشون رو در میارن، هر عبارت رکیک و زشتی رو به دهنشون میارن جاری میکنن بدون اینکه توجه بکنن اطرافیانش چه خبر هست، کی هست، چی هست. بعضی اینجوری، بعضی ها نه، خیلی خودخوری میکنم توی یک صحنه هایی که اینو بگم اینو نگم، اونجور رفتار کنم اینجور رفتار بکنم. اینها به فرهنگشون برمیگرده. یعنی اون فرهنگ است که میگه اینجور حرف زدن در شأن تو نیست، اینجور کار کردن زیبنده تو نیست، اینجور فکر کردن زیبنده. این میشه اسمشو میذاریم فرهنگ. یعنی اون فرمانده ناپیدایی که در وجود شما هست، بر شما مسلط هست و اجازه نمیده تخلف کنی. اگر تخلف بکنی بیش از مأمور بیرونی در درون نابودت میکنه. مثال میزنه، بچه‌ای که اصلا توی خانواده بزرگ شده اصلا اهل سیگار اینا نیست، میره در یک جمعی قرار میگیره یه سیگار رو میکشه و بعد از اون چقدر خودخوری داره، چرا این کارو کردم، وای نکنه کسی منو دیده باشه، وای نکنه بوی دهنم مثلا چیز بشه، وای نکنه این، نکنه نکنه. ها همون شکنجه ای هستش که اون فرهنگه داره بر این شخص وارد میکنه. منتها خود این فرهنگه از ده ها متغیر تأثیر میپذیره. ببینید فرهنگ ما مثل آش میمونه، یا مثال دیگهش مثل رنگ میمونه. شما رنگ رو دیدید، یه نقاش ور میداره از این یه ذره، از اون یه ذره، از اون 10-20 تا رنگ رو ترکیب میکنه، یک رنگ به دست میاد. درست؟ حالا هر کدوم از این رنگ‌های جزئی بسته به میزان درصدشون کم یا زیاد تأثیر خودشون رو تو رنگ نهایی میذاره. فرهنگ ما هم دقیقا همین هستش. یعنی ما اینی که پدرم کیه، مادرم کیه، تحصیلاتم چیه، کجا درس میخونم، همسرم چیه، فرزندان کیا هستن، بستگانم کیا هستن، چه شغلی دارم، چه سمتی دارم، انواع و اقسام متغیرها، 20 تا 30 تا 100 تا 1000 تا متغیر مثل اون 100 تا رنگ ها هستن. اینا هر کدوم با همدیگه مخلوط میشه، خروجی همه اینها میشه فرهنگ من.
فرهنگ میشه،
میشه فرهنگ من.
همینجا من یه نکته رو عرض کنم. نگاه کنید، باور به مهدویت یکی از مؤلفه هاست، یکی از در واقع متغیر هاست که به قول شما تأثیر میذاره در فرهنگی که به اصطلاح کسی که بهش باور داره یا کسی که باور نداره. حالا اگر این مؤلفه در فرهنگ یک مکتبی، در فرهنگ یک انسانی وجود داشته باشه یا اینکه وجود نداشته باشه، یعنی خلأ این مؤلفه رو در اون فرهنگ ببینیم، چه تفاوتی داره؟
حالا این رو داشتن از ببینید، ما که نمیتونیم بگیم اصلا وجود نداشته باشه، چون مهدویت بعدم بحثش رو بهش خواهیم رسید در فطرت انسان هست، چون خداجویی در فطرت انسان. ببین امامت، نبوت که مهدویت در این مسیر هستش، زیر مجموعه توحید هستش. یعنی شما وقتی توحید رو داری اینم داری.
نه اینکه در فطرت انسان ها وجود نداشته باشه ما میتونیم بگیم حتما باید باشه. بالاخره به یک افق ایدئال، به یک افق صلح، به یک افق در واقع سعادت مند نگریستن، این در فطرت انسان ها هست. اما اینکه در باورهایی که خب ممکن است خیلی منبعث از مصادر اون باور فطرت نباشه، افراد باورهایی دارن، باور به مهدویت ممکنه در یک طیفی وجود نداشته باشه، نه باور در فطرت او وجود نداره، باوری که داره رفتارهای
عینیت پیدا میکنه. حالا ببینید وقتی فطریات، چون فطریات هرگز از بین رفتنی نیست، فطریات در همه ابناع بشر یکسانه، الا اینکه در بعضی فولاد کم رنگ، مثلا باتری موبایل رو دیدین یه جایی میرسه رنگش قرمز میشه، میگه دیگه من کل عدمم، حواست باشه. یکم هست رو 90%. این بحثای فطری در بعضی ها رشد پیدا کرده، در بعضی ها تضعیف شده. معنی این حرف این هستش، اینی که درش تضعیف شده بسترش وجود داره. اگر شما بیای و سرمایه گذاری کنی میتونی این باتری رو شارژش بکنی. این بحث به این ناظر هستش. اما شما اگر پذیرفتم یکی از متغیرهایی که در فرهنگ انسان تاثیر میذاره، فرهنگ به اون معنا رو بپذیرید از من تاثیر میذاره، بله بحث مهدویته. نتیجه چه خواهد شد؟ کسی که دارای اعتقادات مهدویت قوی تری داره، یعنی به این معناست که مجموعه رنگ هایی رو که داره با همدیگه ترکیب میکنه، میزان حجم رنگی که مهدویت داره طبیعی است در نتیجه نهایی تاثیر بیشتری خواهد گذاشت.
بله.
درست؟ و طبیعی هستش. مثلا دنیاگرایی هم یک رنگه، حب به نفسم یک رنگه، تعلقات دیگه هم یک رنگ، همه اینا رنگن. شما یک سری از رنگ ها جزء فضائل هستن، یک سری رنگ ها جزء رذائل هستن.
باید ببینید کدوم غلبه میکنه تو ترکیب
شما رنگ. بنابراین اگر بخواید خروجی مسئله رو یک نتیجه مورد انتظار داشته باشی، باید این ترکیب های تشکیل دهنده خروجی رو تغییر بدی. شما نمیتونی به صرف اینکه آقا دروغ نگو، آقا دزدی نکن، آقا خیانت نکن، خب اینا توصیه‌ای نیست، اینا یک بروندادی هستش. این بروندادها یک ریشه هایی داره. تا زمانی که لوله پشت دیوار ترک داشته باشه و این آب ازش همینطوری خارج بشه، این دیوار شما رطوبت خواهد داشت، ولو هزار بار همینه بتراشی دوباره گچکاری یا سیمانکاری بکنی. اگر شما میبینید داره دزدی میکنه، این ریشه در فرهنگ داره و توی فرهنگش یکی از این متغیرها جابجا شده، یا عوامل بازدارنده تضعیف شده یا عوامل پیشبرنده
آسیب دیده.
شما باید بری اون سلول سرطانی رو مداوا بکنی. اگر اون سلول سرطانی رو مداوا کردی، طبیعی هستش دیگه، پوستش هم زخم نمیشه. اگر میبینی شما سرطان پوست داره، این سلوله مشکل پیدا کرده، هی حالا پانسمان بکن اینجا، در حالی که سلوله داره بیماری تولید میکنه، فایده نداره که.
درست.
شما اگر توی رفتار یک شخصی میبینید که دزدی، دروغ، دغل، بیرحمی، بیانصافی، بیملاحظگی، بیچاک و دهنی وجود داره، این تو فرهنگش یه اتفاقی افتاده، چون این متأثر از فرهنگش هستش. فرهنگش هم ترکیبی از متغیرها هستش. باید شما اگر به عنوان یک طبیب حاذق بخوای کار کنی، باید ببینی کدوم یکی از این متغیرهای توی تشکیل دهنده فرهنگش مشکل به وجود اومده، اون سلول رو برو مداوا کن. اگه اون سلول رو مداوا کردی، این دیگه خود به خود خوب خواهد شد. من یه مثالی بزنم که گرچه یه مقداری بحثمون بیش از حد بست پیدا می‌کنه. ببینید شما توی جامعه ما دروغ گفتن وجود داره، درسته؟
بله.
حالا چرا فرد دروغ میگه؟ یه موقعی هست نمیدونه دروغ گفتن ضد ارزشه. خب اینو که همه میدونن دیگه، توی فرهنگ ما حداقل از تو مهد کودک میگن دروغگو کیه؟ دشمن خدا. یعنی بچه مهد کودکی که هنوز خیلی سیده میشه، این یه دونه رو میدونه، میدونه دروغ گفتن ضد ارزشه. ولی چرا دروغ میگه؟ میگن آقا اینی که داره دروغ میگه یه مشکلی داره، مشکلش به نام ترسه، ترس از داشته ها و ترس از نداشته ها. میخوای دروغ نگه؟ این متغیر ترس رو اصلاحش کن. پدر، تو که تو خونه بگونه رفتار میکنی، همسر و بچه ها ازت میترسه، به ناچار دروغ میگن، یعنی خود تو آماده دروغ شنیدن بکن، درست؟ پس اگر میخوای دروغ گفتن، هی نگو بهش دروغ گو بده، دروغ گو دشمن خدا، دروغ گفتی. نه، بیا اون ترس رو وردار. توی سازمان های اداری هم همینجوره. کارمند چرا دروغ میگه به رئیسش؟
یکیش ترس،
اوندش ترسه،
چون ممکنه نفع باشه. یعنی برام
نه، ترس دو تاست دیگه. ترس خودش دو شعبه میشه، ترس از داشته ها و ترس از نداشته ها. یعنی طرف میترسه اگر اینو نگه این فرصت رو به دست نیاره، یا این فرصتی رو که داره از دست بده، این درآمد رو به دست نیاره، یا درآمدی رو که داره از دست بده.
مرحوم شریعتی رو هم زیل ترس دارید،
مرحوم شریعتی این تقسیم بندی رو داره، میگه انسان اسیر دو تا ترسه، ترس از داشته ها و ترس از نداشته ها. خب اگر میخوای توی سازمانی دروغ رو برداری، باید مدیرانت بگونه با کارکنان رفتار کنن. اگر اومد حرفی رو زد که مدیر خوشش نمیاد، فوری نره پستش ازش بگیره، فوری نره آکوردش ازش قطع کنه، فوری نره شغلش رو به خطر بندازه.
ما نمیتونیم بگیم اشتیاق به داشتن و داشته ها به جای ترس از نداشته ها، این هم یک عامل میتونه باشه.
اون تو فطره، اون تو ذات خود انسان هست.
ولی به هر حال بگم ترس تو همه صحنه ها این شاید بشه اشکال کرد که این ترس میتونه مطلقاً عامل و علت دروغ نباشه، چون یک وقتی جایی هست که انسانی برای به خاطر ترس از نداشته های خودش نیست، یک تمنیاتی داره که بیشتر داشته باشه. و لذا راهش رو از راه دروغ میبینه داره بهش میرسه.
ببینید چرا دروغ رو متوسل میشه؟ اگر بدونه به اون تمنیاتش خودش رو مدیریت کرده باشه توی مسیر طبیعی، بدون اگر تو مسیر طبیعی هم طی کنه بهش میرسه، میگه نیازی نداره خودم رو کوچیک کنم، خودم رو حقیر کنم، دروغ بگم. خب ولی چون میترسه از مسیر طبیعی بره، یکی دیگه بیاد سبقت بگیره، اونجا رو بگیره، باز ترس یه گوشه‌ای وجود داره.
بله.
یعنی خوفه در گوشه. حالا ما رو ترس چیز نه، میخوام بگم که اگر ما بخوایم خروجی کار رو اصلاح بکنیم، باید متغیرها و ریشه ها رو،
عوامل
سازندش رو اصلاح بکنیم.
معلول چه علت؟
معلول چه علت؟ حالا ما توی اعتقاد به این داریم میگیم، یعنی ما باور داشته باشیم اینها در عمق جان ما، در فرهنگ ما شکل گرفته باشه، این یه بحث. پس بله. اعتقادی که گفتیم به این معنا هست. بله. یعنی اونی که فرهنگ ساز من است. حالا میام بهدویت چیه؟ ما یه ترجمه خیلی کوتاهی از مهدویت هم بخوایم داشته باشیم، یعنی اعتقاد داشتن به این که در سلسله مراتب نبوت امامت وجود دارد، امامی زنده هستش از همون نسل و الان هم زنده هستش به نام امام زمان، که یک روزی ظهور خواهد کرد و وقتی هم که ظهور بکنه یملأ الله به الارض قسطاً و عدلا.
خب این اعتقاد به مهدی در واقع اعتقاد به مهدویت در مکتب تشیع یا در اسلام هست. ما وقتی میگیم مهدویت، این رو مصطلح عنوان میکنیم و از یک افق صلح صحبت میکنیم. یعنی ما میگیم که خب این افقی که قرار هست انسان به یک سعادت در افق تاریخ برسه در فرهنگ شیعه با مهدی موعود. در فرهنگ های دیگر هم که ما گفتیم در فطرت انسان ها این مهدویت خواهی یا صلح خواهی، سعادت خواهی وجود داره، بنابراین میتوانیم از یک باور و اعتقادی گفتگو کنیم که توی کانسپت و فضای اسلامی نیست، در فضا و مکاتب ادیان دیگر یا حتی مکاتب دیگری هست که رگه‌هایی از آموزه‌های وحیانی ندارند، اما در باور عقلانی که از مصادر اون فطرت انسان‌ها هست یک اعتقاد به پایان خوب تاریخ دارند.
بله.
و ما میتونیم بگیم این هم نوعی اعتقاد به مهدویت هست.
دقیقه.
و اون هم تأثیر میگذاره.
دقیقه.
یعنی مثلا شما بیایید از فضای اسلامی و مکتب تشیع خارج بشید و در سایر مکاتب میتونیم ما از دو دسته اعتقاد صحبت کنیم.
دقیقه.
دسته ای که به پایان تاریخ و سعادت نهایی بشر اعتقادی ندارن و دسته ای که به پایان خوب تاریخ اعتقاد دارن. خب این دو دسته رفتارهای فردی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی در همه شؤون رفتارهاشون با هم متفاوت خواهد بود. بنابراین ما در این برنامه خواستیم اعتقاد به مکتب، اعتقاد به مهدویت مستقل از اعتقاد به مهدی موعود، تأثیرات همین اعتقاد هم ارزشمنده.
دقیقاً
گفته بکنم.
من یه نکته رو جناب آدمین اشاره بکنم. ببینید ما که داریم میگه مهدی، این که منجی خواهد آمد و پایان خوش تاریخ بشریت شکل خواهد گرفت، تقریبا تمام ادیان الهی و ادیان غیر الهی بهش اعتقاد دارن
و حتی اندیشمندان در واقع مکاتب غیر الهی هم از یک پایان خوب تاریخ دارن صحبت میکنن
و این مستنداتش وجود داره. کتابهای زیادی هم در این مقوله نوشته شده، اصلا رصد کردن حتی بودایی، هندو، نمیدونم حتی کمونیست و بحثای دیگری که خیلی,
خیلی
هم
فلاسفه از صلح پایدار جهانی. بله. دارن گفتن.
بله. اونها دارن راجع به این اعتقاد دارن، اینکه بشریت بالاخره نهایتش به یک چنین مجموعه ای و به یک چنین سرنوشتی مبتلا خواهد شد، تقریبا مشترکیم. اما بحث ما در مهدویت و فرق ما با سایرین در این هست
که
ما مصداق این رو،
بله،
اون مثلا مسیحی حالا مصداقش رو در یک چیز میبینه، یهودی در یک چیز دیگه میبینه، زرتشتی در یک چیز دیگه میبینه
و ممکنه دیگران نمادین ببینن، اصلا مصداقی نداشته باشه.
ولی ما این مصداق تعین پیدا میکنه در وجود امام زمان علیه السلام و در وجود منتها یک ویژگی منحصر به فرد داره این شخصی رو که ما بهش اعتقاد داریم. ببینید من یه مطالعه‌ای رو میکردم، ائمه صلوات الله علیهم اجمعین کلهم نور واحد.
بله.
یعنی شش ماهشون با 60 سالشون هیچ فرقی نداره، چون اینها از یک مشرب مجرای ویژه‌ای به وجود میان. اینها علمشون لدنیه، اینها از مطهراتی به مطهرات دیگری منتقل میشن، اینها خدمت شما عرض میکنم که عصمت شرعی دارن نه عصمت عرفی.
یعنی با اراده خودشون علم کسب نمیکنن؟
علمشون لدنیه.
خب نقش ارادهشون چی میشه؟
اراده سر جای خودش هستش. ببینید در خصوص علم لدنی بحثای مفصلی خودتون مستظر هستید انجام شده. اینی که میگه علم لدنی داره یعنی چی؟ یعنی آقای به سرچشمه علم متصله.
خب
مثلا شما اگر این باشه یعنی هم دیگه مجهولی پیشش وجود نداره. علم محض نیستن اینا. پیغمبر میگه رب زدنی علما. اگر این علم محض باشه، نور محض باشه، یعنی جهل اصلا وجود نداره. رب زدنی علما چیز میشه؟
دقیقاً مقصود چیه اینجا؟
در علم لدنی به این معنا هستش که به اون دانش‌هایی که در آن احتیاج دارن مجرای اون دانش براشون میسر هستش.
خب همین، ببینید وقتی احتیاج دارن براشون میسره.
اصلا تعریف دانشمند هم همینه دیگه. دانشمند کسی نیست که حفظیات زیادی داشته باشه. اذا رجع عرفه.
ببینید یه وقت شما نیاز به یک علمی دارید، تلاش میکنید کسب کنید.
دقیقا.
یک وقتی نیاز به یک علمی دارید به شما اهدا میشه. شما تلاشی برای کسب نمیکنید، نیاز به اون علم دارید. خب آیا اگه ما با این تعریف میتونیم بگیم این خب چه فضیلتی در این نوع از علم میتونه وجود داشته باشه؟
شما یه چیزی دارید به نام اشراق. درسته، کشف و شهود.
بله.
آیا کشف و شهود یک فضیلت هست یا نیست؟
یکی از روش‌های کسب علم.
فضیلت هست یا نه؟
بله.
دقیقاً.
خب وقتی ما میگیم علم لدنی با کشف و شهود تفاوتش در همینه. ببینه مثلا
چون اسمت رو هم داره.
البته من میخوام بگم که شاید در تعریفش ما به اصطلاح یک فهم مشترک نداریم. من نمیخوام اشکال در علم لدنی ایجاد کنم. من عرضم اینه که در کشف و شهود که روش عرفانی برای کشف معارفه، روش فلسفی روش برهانی است. خب وقتی علم لدنی اگر از جنس کشف و شهوده، بالاخره عارف سالکه، یعنی عارف تلاش میکنه، سلوک میکنه، پرهیزاتی داره.
خب ما همینه.
بله، و لذا محصول این رفتار سالکانه است که این کشف اتفاق میفته.
بله.
آیا در معصومین علیهم السلام هم همین حالت هست که محصول سلوک نبوی، سلوک علوی در واقع معصومین بزرگوار هست؟ یا نه این که نه اگر این سلوک اتفاق نیفتم این علم به اینها داده میشه، اینجور مقدر شده؟
نه 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 نه، ببینید اینها یک ظرفیت هایی رو دارن، یک ظرفیت هایی رو دارن
ایجاد کردن دیگه،
یعنی با اراده خودشون مجبور نیستن. یه بحثی هستش آیا معصوم میتواند گناه بکنه یا نه.
اون مرز ما اینجاست.
بله. آیا میتواند گناه بکنه؟ بله میتواند گناه بکنه، ولی گناه نمیکنه.
نمیکنه.
بله. چون گناه نمیکند یک آراستگی پیدا کرده. بله. تو حدیث قدسی هم داریم اذا کان الغالب علی العبد الاشتغال بی جعلت لذته فی ذکری.
یعنی پس آقای طاهر رضی، این ظرفیت رو انسانهایی که انسانهای کامل در خودشون ایجاد میکنن و این کشف و شهود علمی در اونها اتفاق میفته.
البته
یعنی با اراده
یک
خودشون.
استعداده ها.
بله خب
استعداده.
استعداد
بخشیش از تربیت ریشه میگیره، بخشیش از وراثت و وراثتشون هم منحصر به فرده.
اشکالی نداره. یعنی بحث ما اگر ما مستقل هستن از ریشه های استعداد ببینیم، ما میبینیم که ائمه ما هم تلاش کردن، پرهیز کردن، اراده داشتن. بله بله. آخه گاهی
گناه نمیکنه.
این تفکر ممکنه در عده باشه و حتی عده استفاده سوء میکنن که بله این به اصطلاح معصومین یا انسانهای کامل در مکتب اسلام که بهش معتقد هستن، علم بدون حساب کتاب به اینها داده شده. من میگم نه، علم اتفاقا با حساب کتاب به اینها داده
دقیقا.
شده. دقیقا. ولذا منتها خب مراتب کشف و شهود به جهت اینکه مراتب ظرفیتی بالای انسان کامل پیدا کردن خب بالاتر هم هست.
دقیقا.
ولذا ارزشمند و با فضیلته. حاجی آقای رضی، ما فرصتمون به پایان رسید. متاسفانه این بحث یه قدری نیمه تمام ماند و انشاءالله در برنامه بعدی شنونده های عزیز هم دنبال بکنن که ما این بحث رو به یه کمال و مطلوبی برسونیم. از شما و همه شنونده های عزیز تشکر میکنم. امیدوارم که بحثی که خدمت دوستان ارائه شد بحث مفیدی بوده باشه و از دوستان شنونده هم تقاضا داریم اگر نظراتی در این بحث دارن با پل های ارتباطی سازمان صدا و سیما با این برنامه در میون بگذارن. از همراهی همه دوستان عزیز، همه هموطنان خوبم و آقای رضی عزیز، همکار و دوست عزیزم تشکر میکنم. خدا یار و نگهدار.
به امید رستگاری، چرا که وعده الهی است که به راستی مؤمنان رستگار شدند، آنان که در نمازشان خاشع و فروتنند. بدرود.
بنویس نام مرا بر کف دستت ای دوست، که به هنگام قنوتت نبری از یادم. در عصر ولادت با سعادت و خجسته پیام‌آور نور و رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و ششمین در سپهر کبریایی امام جعفر صادق علیه السلام، از همه شما التماس دعای خیر داریم، توسلات شما قبول باشه، این عید بر شما خجسته باشه. اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه هاست، پل های ارتباطی ما با شما 301035 شماره پیامک شبکه گفتگوست، 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما، سایت شبکه رادیوی گفتگو www.radiogoftogu.ir هست. شما شنونده برنامه های ما روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز هستید. اما شما هموطنان فهیم ایران زمین می توانید نظرها و پیشنهادهای ارزشمند خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میان بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط می‌کنند و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار می‌گیریم. خوشحال می‌شیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه هاست. خب شنوندگان رادیو گفتگو، از شما دعوت میکنم به این اطلاعیه توجه کنید. شرکت ملی پخش فراورده های نفتی از اولین دقایق شروع روز 24 آبان ماه سهمیه بنزین را برای تمام وسایل نقلیه بنزین سوز اعلام کرد. این موضوع باعث شد برخی از هموطنان فهیم ما گمان کنند به گمان اینکه سهمیه موجود در کارت‌های سوخت فقط تا پایان همین ماه اعتبار دارد، صف‌های طویلی برای برداشت قانونی خود از بنزین تشکیل بدهند. این در حالی است که این اعتبار 6 ماه اعلام شده، یعنی از لحظه شروع سهمیه بندی به مدت 6 ماه قابل ذخیره است. گاهی عدم اطلاع رسانی، اطلاع کافی باعث می شود تا خودمان و دیگران به زحمت بیفتیم. در همین راستا لازم است این نکته را هم ذکر کنیم که کسانی که تا کنون به هر دلیل کارت سوخت خود رو دریافت نکردن، سهمیه‌شون محفوظه، یعنی جایی هیچ نگرانی نیست. درود بر شما. خب همراهان ارجمند رادیو گفتگو، در هر جای این ایران پهناور که هستید، برای شما آرزوی بهترین ها رو میکنیم. امیدواریم که در کنار اعضای خانواده، دوستان، بستگان، همکارانتون، اگر مثل ما مشغول کار هستید، در صحت و سلامت باشید، دلتون شاد باشه، لبتون خندان باشه و جسم و جانتون هم انشاءالله سلامت باشه. خب از پخش رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم.